ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قصر سفید به مناسبت سالروز امضای توافقنامه دوحه می گوید که این توافقنامه باعث تضعیف شرکای آمریکا در حکومت سابق افغانستان و تقویت طالبان شد. کارین ژان پیر روز گذشته در نشست در واشنگتن همچنین گفت که این توافقنامه در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 امضا شد و اداره رئیس جمهور فعلی جو بایدن را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد که چاره جز تطبیق نداشت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در آخرین روز سفرش به ترکمنستان با قربان قلی بردمحمدوف رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی به رئیس جمهور ترکمنستان در مورد امنیت، ثبات و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و ترانزیت در افغانستان معلومات داده است. جزئیات بیشتر منتشر نشده. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که رابطه خوب با حکومت طالبان دارد، ولی مانند سایر کشورها آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای پارلمان جدید پاکستان امروز با تدویر اولین اجلاس خود حلف وفاداری یاد کردند. مراسم سوگند توسط راجا پرویز اشرف رئیس سابق این مجلس در اسلام آباد صورت گرفت. پارلمان پاکستان فردا رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می‌کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. شاهدان عینی میگویند که نیروهای اسرائیلی امروز به سوی جمعیتی از فلسطینی هایی که در شهر غزه منتظر کمک بودند فایر کردند و گفته مقامات صحی در این رویداد بیش از 100 تن کشته و تعداد کشته شدند و تعداد تلفات از آغاز جنگ به بیش از 30,000 نفر رسیده است، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. مقامات شفاخانه در آغاز از حمله هوایی اسرائیل بر این جمعیت خبر دادند، اما بعداً شاهدان عینی گفتند که نیروهای اسرائیلی در حالی که مردم آرد و اجناس کنزر شده از لاری‌ها بیرون می‌کشیدند تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل هنوز در مورد تبصره نکرده است. و لوی درستیز اردوی اوکراین روز پنجشنبه اعلان کرد که در حمله راکتی قوای اوکراین بر یک دسته از نیروهای روسی در شهرک اولنیوکا در منطقه زیر اشغال نیروهای روسی در دونتسک 19 عسکر روسی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که معاون یک واحد روسی میان کشته شدگان است و قماندان وی زخمی شده است. این اعلامیه از سوی اردوی روسیه تایید نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. نگرانی از احتمال منع کار زنان در رسانه‌ها.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت‌ها برداشته شود.
اتحادیه اروپا از افزایش تعداد پناهجویان در سال گذشته خبر داده، میگوید اکثریت این پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند.
به شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم.
گزارش خاص هم درباره 4 سالروز توافقنامه دوحه داریم.
پیمان دوحه یک آغازش انجام ندارد، به خاطر اینکه تعهداتی که طالبا کرده بودند دوجه که یک شرط مندیشی بود که از طریق مذاکره و جدی و صمیمانه بشینن به یک توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند.
انکشافات سیاسی در پاکستان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه‌ها و پیامدهای آن هشدار می‌دهد. این نگرانی مرکز خبرنگاران افغانستان پس از آن است که به گفته این نهاد، سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خبر داده که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه‌ها توصیه‌های مشخص آنها را رعایت نکنند، پس احتمال ممنوعیت کامل بر کار زنان در رسانه‌های افغانستان وجود دارد. در همین حال برخی از خبرنگاران زن میگویند که این محدودیت ها و چالش ها در برابر زنان گام بعدی طالبان برای حذف زنان از جامعه است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه‌های افغانستان و پیامدهای آن هشدار می‌دهد. مرکز یادشده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه پس از آن این نگرانی را مطرح کرد که به گفته این نهاد، محمد خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست هشدار داده که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه‌ها توصیه‌های مشخص آنها را رعایت نکنند، پس احتمال این وجود دارد که بر کار زنان در رسانه‌ها ممنوعیت کامل وضع شود. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، این نشست که روز سه‌شنبه میان مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده بود، عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت توصیه کرده که خبرنگاران زن با لباس سیاه و پوشیدن صورتشان که تنها دو چشمشان دیده شود ظاهر شوند و از مصاحبه با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خودداری شود. در اعلامیه مرکز یادشده همچنان آمده که آقای حنفی هشدار داده است که اگر این توصیه ها در نظر گرفته نشود، احتمال این وجود دارد که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان زنان را از کار در رسانه ها منع کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و عدالت خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت به علت محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران، آزادی قانونی آنها ازشان گرفته شده است.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت ها برداشته شود، چون آنچه که تا کنون به اساس ترسالعمل هایی که صادر شده خبرنگاران ما محدود شدند، در حقیقت همه اینها سبب شده که آزادی های قانونی خبرنگاران و همچنان رسانه ها در داخل افغانستان سلب شود.
در این حال برخی از خبرنگاران زن بر رادیو آزادی میگویند این نوع محدودیت ها بر زنان، حذف زنان از جامعه و یک زنگ خطر برای نقض آزادی بیان است. دو تن از خبرنگاران زن به علت حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایشان بر رادیو آزادی گفتند.
هر یک از این محدودیت ها برای خانوم ها و هر یک این چالش ها یک قدمیه برای از این که حضور زنان در جامعه کمتر کنه. ما ترس و نگرانی زنان خبرنگار اینه که این محدودیت ها بیشتر نشه و ما فردا روز شاهد از این باشیم که زنان دیگه اصلا در رسانه ها حضور نداشته باشند.
اگر همچون محدودیت ها بیشتر شوه، ما واقعا یک آینده تاریک را در پیش رو خود داشتیم و از سرانجام همچون محدودیت ها ما میترسیم.
ارزیابی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که حکومت طالبان قانون رسانه های نظام جمهوری پیشین را قابل تطبیق دانستند، اما آنها از آغاز حاکمیت دوباره ایشان تا کنون نزدیک به 17 فرمان را در مورد خبرنگاران و رسانه ها صادر کردند که با قانون رسانه ها مطابقت ندارد، که فضای کاری را برای رسانه ها و خبرنگاران آزاد محدود کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از جمله کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود همچنان گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. در گزارش فریدم هاوس اعتراض شده که شیعیان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنین از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور جلوگیری شده است. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز از آنچه محدودیت های مذهبی از سوی حکومت طالبان عنوان می کنند شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش ها درباره وضع محدودیت های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخص را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود 2 ماه قبل به همه پوهنتون های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه های خود را از کتاب های فقه غیر حنفی و برخی کتاب های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی اند که محدودیت های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می افزایند که این مسئله می تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون ما را آزادانه ایمونه که هست همو مناسمه که مربوط ما میشه در مذهب ما هست را آزادانه انجام بدیم و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل بر افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها به رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود می‌آورد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند و اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سال‌های سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند. سومن گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خاطر با پسوند امارت اسلامی حکومت به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های آکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنان که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اداره پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به 1,014,000 نفر رسیده است. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفت که بیشتر پناهجویان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس این گزارش، این درخواست پناهندگی در اروپا بالاترین میزان در 8 سال گذشته است و باز هم جرمنی مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده است. در این حال شماره از افغانهایی که درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی و خصوص جرمنی دادند، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان را از علتهای اصلی تقاضای پناهندگی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آنکه هنوز هم صدها افغان منتظر پذیرفته شدن درخواست‌های پناهندگیشان از سوی کشورهای اروپایی با ویژه جرمنی هستند، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به بیش از 1,000,000 نفر رسیده است. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفته که بیشتر پناهجویان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس آمار این آژانس در سال 2023 181,000 متقاضی پناهندگی از سوریه و 114,000 مورد آن از افغانستان بوده است. گزارش سالانه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی مجموعاً 1.14 میلیون نفر در 27 کشور از اتحادیه اروپا و همچنین نروژ و سوئیس تقاضای پناهندگی دادند. بر اساس این گزارش، این درخواست‌های پناهندگی در اروپا بالاترین سطح از زمان باران مهاجران در سال‌های 2015 و 2016 است و باز هم جرمنی با دریافت تقریباً 1/3 از درخواست‌های پناهندگی مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده است. این آژانس همچنان میگوید که شهروندان ترکیه در سال گذشته میلادی سومین گروه بزرگ از پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل دادند و تعداد درخواست‌های پناهندگی آنها 82% بیشتر از سال قبل از آن بوده است. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا تعداد فلسطینی هایی که پس از جنگ غزه درخواست پناهندگی کردند نیز زیاد کرده و گفته که به رقم بی سابقه افزایش یافته است. اما چرا افغان ها باز هم در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی به کشورهای اروپایی و در تلاش ترک افغانستان هستند؟ شماری از آنها که درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی را دادند، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را علتهای اصلی تقاضای پناهندگیشان به این اتحادیه عنوان می کنند. گلما یکی از سربازان پیشین اردوی ملی افغانستان که یک سال می شود به دلیل تهدیدات امنیتی در پاکستان زندگی می کند و منتظر دریافت پاسخ از سوی جرمنی و فرانسه به خاطر پذیرفته شدن درخواست پناهندگیش است به رادیو آزادی می گوید:
چون به هر کشوری که پناهندگی دادیم، چی فرانسه چی آلمان، فنلاند، آلمان هم چندین بار ایمیل کردیم، هیچ کسی صدای ما را نمیشنوه. ما دوباره پس به افغانستان رفته نمیتونیم، به دلیل رفته نمیتونیم. یک نظامی حجدا دختر است، منتظر جواب است، یک جواب، یک امیدواری بده.
فرشته صمیمی یکی از افغانهای دیگر نیز میگوید به دلیل نبود کار و تداوی دو کودک بیمارش که علاجشان در افغانستان و ایران ناممکن است، در تلاش رفتن به یکی از کشورهای اروپایی از ایران است. و نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدنیم هم در ایران مریضی دو تا طفلکایم است که به خاطر یک اشتباه پزشکی در افغانستان بیناییشان را از دست دادن. زمینه کار بر خودم هم در اونجا فراهم نیست. شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم. متاسفانه تا هنوز ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
برخی از پناهجویان افغان دادن درخواست و رسیدن به کشورهای اروپایی را دشوار و زمانگیر خوانده و کوشش میکنند از طریق قاچاق و راه‌های غیرقانونی خود را به اروپا برسانند. فواد ربانی یکی از این جوانان افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که در راه اروپا را به پیش میگیرن کار خیلی دشوار هست، چون از طریق قانونیش هم مدت ها طول میکشد. ایمیل میره و ایمیل میاد سو بخش قضیه دیگه که اون از طریق قاچاق است، چون میری سر مرز ترکیه. چند باری که من اونجا رفتم سر مرز ترکیه خیلی بد رفتار میکنن.
این در حال است که پیش از این اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی جرمنی آمار مهاجرت به این کشور در سال 2023 را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره نیز سال گذشته بیشترین پناهجویان در جرمنی با ترتیب از کشورهای سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق، ایران، گرجستان و روسیه بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، افغانها بر علاوه کشورهای اروپایی به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان فرار کرده و از آنجا منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پارلمان جدید پاکستان امروز اولین جلسه خود را برگزار کرد. قرار است که اعضای جدید پارلمان که در انتخابات اخیر پیروز شدند در چند روز آینده رئیس و معاون پارلمان و همچنین صدر اعظم پاکستان را انتخاب کنند. حزب مسلم لیگ نواز شریف با حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی و چند حزب کوچک دیگر در مورد تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نمایندگان تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز اولین اجلاس خود را دایر کرده و حلف وفاداری یاد کردند. این اجلاس حدود 3 هفته پس از انتخابات دایر شد که با اتهامات تقلب گسترده امراه بود. مراسم سوگند نمایندگان پارلمان جدید در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. پارلمان پاکستان اول مارچ رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. در حالی که انتظار می رود شهباز شریف صدر اعظم سابق که در سال 2002 میلادی پس از استهزاء عمران خان از سوی پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد، حکومت جدید را تشکیل دهد. نمایندگان طرفدار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان امروز با سر دادن شعارهای دزدرای وارد اجلاس پارلمان پاکستان شدند. شهباز شریف صدر اعظم سابق از سوی حزب مسلم لیگ نواز که با حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی و چند حزب کوچک دیگر برای تشکیل حکومت ائتلاف کرده به حیث صدر اعظم پاکستان تعیین شده است. همایون کاسی آگاه سیاسی مقیم شهر کویته می گوید که حکومت آینده پاکستان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
استبلیشمنت خوش نبود که در تاکنی اوسید. نو په مجبوری که دوی تاکنی
نظام نمیخواست که این انتخابات انجام شود. از روی مجبوریت انتخابات را دایر کردند که هیچ گونه مشروعیت ندارد. نمایندگان آزاد و گروه‌های را آوردند که هیچ مشروعیت نداشته و خود نمیدانند که چی کنند. دیده شود که تجربه آنها برای چه مدت کفایت می کند. آیا 6 ماه، 1 سال و یا 1.5 سال دوام خواهند کرد؟ این احزاب سیاسی برای بیرون رفت از بحران هیچ برنامه ندارند.
انتخابات سراسری 8 فوریه پاکستان در حال دایر شد. عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف زندانی بود و از نامزدی منع شد. حزب تحریک انصاف به رهبری او با کمپاین گسترده از دستگیری ها و سانسور هدف قرار گرفت و از نامزدی در انتخابات منع شد. با آنکه نامزدهای مستقل طرفدار عمران خان نسبت به هر حزب دیگر بیشتر کرسی های پارلمان را به دست آوردند، اما اکثریت لازم را برای تشکیل حکومت نداشتند. در روز انتخابات حکومت پاکستان خدمات تلفن‌های موبایل و اینترنت را در بسیاری از مناطق آن کشور قطع کرد و وزارت داخله پاکستان گفت که این کار را برای حفظ امنیت انجام داده است. پارلمان پاکستان 336 نماینده دارد و انتخابات برای 236 کرسی آن دایر شده بود. 60 کرسی آن به زنان و 10 کرسی دیگر برای اقلیت‌های مذهبی اختصاص یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان 4 ساله شد، ولی آگاهان سیاسی می گویند که بخشای مهم این پیمان هنوز هم عملی نشده است. این توافقنامه در 29 فوریه سال 2020 از سوی دیپلمات عالی آن وقت امریکا زلمه خلیلزاد و رئیس دفتر سیاسی وقت طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر به امضا رسید. اینکه تعهدات مهم این پیمان چی بود و این پیمان برای طالبان چه دستاوردهایی داشت در این گزارش تفصیلی میشنوید.
این صدای تک تک در هتل 5 ستاره اشراتون دوحه بعد از آن در فضای تالار بلند شد که دیپلمات آمریکایی و نماینده طالبان پیمان را تحت عنوان آوردن صلح در افغانستان امضا کردند. این پیمان برای صلح افغانستان که به پیمان دوحه مشهور است در 29 ماه فوریه سال 2020 توسط زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای افغانستان و رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر به امضا رسید. آقای برادر در آن وقت این پیمان را برای افغانستان یک گام تاریخی خواند و بر عملی کردن آن متعهد شد.
در افغانستان اسلامی امارت و امریکا ترمن
مذاکرات و توافق کامیاب بین امارت اسلامی افغانستان و امریکا یک گام مثبت برای منافع ملت مجاهد افغانستان و جهان است. امارت اسلامی افغانستان برای عملی کردن این توافق نامه متعهد است.
این توافقنامه بعد از حداقل 11 دور مذاکرات بین امریکا و طالبان ترتیب شد و در حدود 16 ماه در بر گرفت. نکات و تعهدات مهم توافقنامه دوحه چه ها بودند؟ توافقنامه دوحه 4 ماده مهم داشت که در صدر آن ضمانت طالبان بود در مورد اینکه از خاک افغانستان بر ضد امنیت امریکا کار گرفتن نخواهد شد. قسمت دوم آن به تقسیم اوقات خروج تمام قوای خارجی از افغانستان اختصاص داده شده بود و قسمت سوم این بود که طالبان مذاکرات بین الافغانی را با حکومت جمهوری آن وقت آغاز می‌کنند. در بخش چهارمی بر این تاکید شده بود که در مذاکرات بین الافغانی بر عملی کردن یک آتش بس دائمی صحبت می‌شود. پیمان یا توافقنامه دوحه طوری طرح شده بود که عملی شدن یک بخش آن راه را برای مرحله بعدی باز می‌کرد. یکی از نکات مهم پیمان این بود که در آن مکرراً ذکر شده بود که امارت اسلامی طالبان که به طالبان معروف است از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک دولت به رسمیت شناخته نشده است. اما 1.5 سال بعد از امضای همین توافقنامه همه چیز تغییر کرد و طالبان برای بار دوم به قدرت برگشتند. به باور بسیاری ها همین پیمان دوحه که به اساس آن باید تمام قوای امریکا و جهان از افغانستان بیرون می شدند دلیل ضعف حکومت آن وقت افغانستان شد و راه را برای حاکمیت دوباره طالبان باز کرد. استاد پهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و آگاه امور سیاسی علی احمد جلالی می گوید پیمان دوحه به طالبان مشروعیت داد و آنها را به قدرت رساند.
پیمان دوحه یک آغازش انجام نداره، به خاطر یک تعهداتی که طالبا کرده بودند اوجه که یک شرط مندیشی بود که از طریق مذاکره و جدی و صمیمانه بشینن به یک توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند. هیچ وقت به طور جدی تعهد کرده بودند پایدار باقی نماندند. بنابراین او فکر میکنند که چون امریکا تصمیم گرفته که از افغانستان خارج شد، پس یک موقع خوب است برای انتظار میکشن، وقت تیر میکنن تا اینکه امریکا برای و حکومت افغانستان متاسفانه آمادگی برای نداشت که با خروج امریکا بتانه که حکومت در افغانستان ادامه بده.
آقای جلالی به رادیو آزادی گفت که طالبان برای تقسیم قدرت با حکومت سابق افغانستان تمایل نداشتند، به همین دلیل با استفاده از زور قدرت را به دست گرفتند. هنوز چند هفته از امضای این توافقنامه نگذشته بود که ایالات متحده و طالبان یک دیگر را به نقض مواد این توافقنامه متهم کردند. عبیدالله برهانی کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی هر دو طرف یعنی امریکا و طالبان را برای عملی نکردن این پیمان ملامت می‌خواند.
و عین وقت که هر از چی طالبان و عهد کرده چی منطقه
همزمان با اینکه طالبان تعهد کردند تهدیدی برای منطقه ایجاد نمی‌کنند، هرچند آنها پی هم در این مورد ضمانت می دهند، ولی نگرانی کشورهای منطقه و جهان هنوز از بین نرفته. گاه ناگاه این نگرانی ها بلند شده و با حکومت طالبان شریک می شود. هر دو طرف ملامت هستند. اگر آنها می خواستند که پیمان را عملی کنند، باید هر 3-4 ماه مجلس می کردند و نکات را که عملی نشدند بررسی می کردند و راهی عملی کردن آن را جستجو می کردند.
سرکشی و چه نقطه چی دیترون عملی شی و نیدی چه اصلا قسم تا عملی کردشی.
حضور گروه های دهشتگر جهانی در افغانستان از جمله القاعده و داعش مسئله است که خود امریکایی ها هم در مورد آن نگرانی دارند. هرچند طالبان تعهد کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی تماس نخواهند داشت، اما شاهزافر امریکا برای افغانستان کرندکر میگوید طالبان این نگرانی آنها را رفع نکردند. خانم دکر در ماه میزان گذشته در یک مصاحبه خاص با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که طالبان تا چه حد پیمان دوحه را عملی کردند گفت:
So this is a good question because I think it's
این سوال خوب است. مگر من فکر میکنم بهتر از بگویم که آنها در حال عملی کردن پیمان دوحه هستند. این پیمان نیست که به پایان رسیده باشد. تعهدات مبارزه با تروریسم چیزی است که باید روزانه عملی شود تا زمانی که آنها به القاعده پناه داده باشند و داعش در افغانستان حضور داشته باشد. تهدید تروریسم در آنجا باقی خواهد ماند. ما از آنها انتظار داریم که به این موضوع متحد باشند، زیرا این یک ضرورت است که دوام دارد و به پایان نرسیده است.
این که 4 سال بعد از پیمان دوحه مقامات طالبان در مورد عملی شدن آن چی فکر میکنند، ما موفق نشدیم نظر آنها را به دست بیاوریم. ولی قبل از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمی تعلیه امریکا و من متحدینشان استفاده شد تا با هر چی استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نقاط از طرف امریکایی هایی که عملی نشده آنها کوتاهی کردن و یک بی‌اعتمادی را به میان آورد.
مقامات آمریکایی نه تنها در مورد موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند، بلکه برای دفع این تهدید عملی هم اقدام کردند. در این بخش می‌توانیم هدف قرار داده شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری را از سوی آمریکایی‌ها در کابل به حیث نمونه یاد کنیم. ایمن الزواهری در ماه جولای سال 2022 در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه شیرپور کابل کشته شد. در آن وقت طالبان گفته بودند که از کشته شدن وی خبر ندارند و تحقیقات آغاز شده، ولی تا حال هم نتیجه این تحقیقات رسانه‌ای نشده است. در اواخر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که القاعده 8 کمپ تعلیمی در افغانستان ساخته است. به اساس گزارش شورای امنیت، رهبر فعلی القاعده سیف العدل است که در ایران مستقر است و افراد سیف العدل با افراد عضو برجسته القاعده در افغانستان عبدالرحمن الغامدی رفت و آمد دارد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد راپور شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است هیچ شخصی مربوط به القاعده در افغانستان نیست. طالبان قبل از این هم همین گونه تعهدات را به زبان آورده بودند، اما حضور افراد تحریک طالبان پاکستان TTP و افراد مسلح داعش مسئله است که همسایگان افغانستان به طور خاص پاکستان